بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفسیر و توجیه حرف مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان در مراسی بعد از آنی که توجیه فرمودند و فرمودن علت این که ما مراسی را مستثنا می کنیم چند چیزه. اولا دلیل حرمت غنا اجماع و اجماع شامل مراسی نمیشه. روایات هم صراحتی در حرمت مراسی نداره، علاوه بر این که روایات از حیث سند هم ضعیف هست. چند تا مؤید هم ذکر کردن. مؤید اول این بود که بکا امریس مطلوب، امریس مرغوب، و غنا معین انسان است بر بکا. پس چیزی که معین امر مطلوب هست او هم باید مطلوب باشه. مؤید دیگری که ذکر کردن فرمودن اصلا غنا ساختش و ترکیبش و تشکیلش برای طرب است، برای عرض شود که خوشگذرانی است، اما مراسی کارش تفجع است و کارش گریه است و غم است، اصلا با غنا ارتباطی نداره. که شیخ رضوان الله تعالی علیه همه این مطالب رو جواب دادند. فرمودن صرف این که غنا موجب بکا شد که از غنا بودن خارج نمیشه. اگر غنا با آلات لهو بود یا غنا غنای لهوی بود و برای انسان سستی به وجود آورد حرامه. حالا میخواد این سستی سر از خوشحالی بیرون بیاره، میخواد این سستی سر از گریه بیرون بیاره. گریه ای که از راه غنا حاصل میشود بهش تفجع نمیگیم و به او مرثیه خوانی نمیگیم، بلکه اون گریه ایست که شخص را به یاد اون مشتهیات نفسانی که الان از دستش رفته است می اندازه و شروع می کند گریه کردن. پس چه موجب گریه باشد و چه موجب خنده باشد این حرامه. امروز می فرمایند که گویا نظر مقدس اردبیلی که آمده ان مراسی را استثناء کرده ان کاری با غنا ندارن، بلکه ایشون مجالس مرثی خانی متداول بین متدینین در نظرشون بوده است. یک عده مقدس، یک عده متدین مجالس مرثی خانی تشکیل میدهن، چند تا مداح هم میان، مداح هم با صدای خوب شروع میکنن شعر خوندن و واقعا مجلس مجلس عزاست. خب اگر اون باشه، خب ما هم همون حرف رو میزنیم، ما هم غیر از اون حرف حرف دیگری نداریم، ولی میگیم این غنا نیست. اما اگر اشعاری که خوانده میشود یا کیفیت صوتی که ادا می شود کیفیت لهوی باشد، چه مرثیه اسمش باشد چه خوانندگی اسمش باشد، این حرامه، خصوصا در زمان شیخ و حتی قبل از پیروزی انقلاب که اصلا بعضی از جاها واقعا به نام تعزیه، به نام ذکر مرثیه گاهی مجالسی تشکیل می شد که حتی اون خوشگذرانهایی که به مجالس لحف سر و کار داشتن می گفتن این دهه عاشورا بریم فلان تکیه تعزیه خانی است، امشب عروسی حضرت قاسمه، و اینقدر وسائل لحو و لعب اونجا به کار برده می شد که شاید لذتی که از اون مناظر می بردن به مراتب از مجالس لحو و خوشگذرانی خودشون بیشتر بود. پس صرف این که عرض شود که اسم مجلسی مجلس مرثیه شد و اسم مجلسی مجلس عزا شد، این موجب حلیت نمیشه. اگر کیفیت صوت کیفیت لهوی بود، خصوصا با آلات لهو هم همراه بود، با چنگ و نی و دف و نمیدونم سرنا و مزمار و با اینها همراه بود، قطعا او هم حرامه و ما نمیتوانیم بگیم به صرف این که مرثیه هست اون حلال و جایزه. این خلاصه بحث تا اینجا. در بین افراد غنای محرم دو نوعش استثناء شده که یک نوعش را شیخ قبول ندارن و یک نوعش را شیخ قبول دارن. اول خدا، یعنی خودی خوندن برای شتران. ساربان ها قدیم رسم بود که با صدای خوبشون و با نیی که همراه داشتن میخواندن برای اینکه خستگی از شتر رفع بشه و در حرکت کردن شتاب بکنه. گفتند که خدا برای ابل این جایزه. شیخ میفرمایند از این استثناء معلوم میشد که خدایی که برای ابل هست واقعا جزو افراد غناست، اون هم جزو افراد غنای لهوی است، برای این که ما در باب خودش اثبات کردیم که استثناء عبارت است از اخراج افرادی یا فردی از تحت حکمی که مستثنا من اون حکم را افاده می کرد، و الا از نظر موضوع مستثنا و مستثنا من هر دوشون یکی هستن، موضوعا عین هم هستن، حکمن با هم تفاوت دارن. وقتی ما میگیم جا ان القوم الا زیدن، زید جزو قومه، زید عضو قومه، زید یکی از افراد قومه، فقط در حکم از اونها جدا شده است. مجیء برای غیر زید بوده است، برای زید نیست. اینجا هم که آمده ان خدا را از غنا استثناء کرده اند، اگر مستثنا مستثنای متصل باشد، معناش این است که این همون غناست، این همون غناست، یعنی کیفیت و صوت لهوی است. اما کیفیت و صوت لهوی است که حرام نیست، از حیث حکم استثناء شده است. شیخ می‌فرمایند اگر خدا واقعا جزو مصادیق غنا باشد، چاره ای نیست جز این که بگوییم حرامه، برای این که روایات مطلقی که حرمت غنا را اثبات کردند، در اون روایات خدا استثناء نشده است و هر صوت لهوی مطربی تحریم شده است. چون هر صوت لهوی مطربی تحریم شده، بنابراین خدا را هم باید بگیم یکی از اون مصادیقه و حرامه. بله یک روایت نبوی داریم که نبی اکرم در یکی از سفرهاشون به عبدالله ابن رواحه که شتربان بود و صدای خیلی خوبی هم داشت، فرمانده لشگر بود در جنگ موته قبل از جعفر و بعد جعفر و همه اون بزرگان بالاخره شهید شدن در جنگ موته، این عبدالله ابن رواحه رو پیغمبر بهش فرمودن که شترها رو براشون خودی بخوان تا این که حرکت و شتابشون بیشتر بشه، و او شروع کرد شعر خواندن، جوری شترها از جا کنده شدن و به حرکت خودشون ادامه دادن که پیرمردا و زنها خلاصه دیگه دچار زحمت شدن. اون وقت پیغمبر گفتن یه مقداری آهسته تر و مثلا یواشتر. خب این که پیغمبر به عبدالله ابن رواحه دستور میدهن که شما خودی بخوان و خدا هم با این حرفی که ما زدیم جزء مصادیق غناس، معلوم میشد که در این صورت غنا جایزه. اما شیخ میگن نه، این روایت دو ایراد داره. ایراد اول، اولا غنا را اثبات نمی کند، دوم هم از حیث سند تمام روایاتی که از پیغمبر نقل شده است به جز روایاتی که راویش ائمه ما علیهم السلام هستند از حیث سند مخدوشه، اسنادش عامی است. این اولا دلالتی هم بر غنا نداره، برای این که در این روایت دارد پیغمبر به عبدالله ابن رواحه فرمودن حرک حرکت بده شترها را، فندفع یرتجز از جا کند، عرشبت که عبدالله ابن رواحه و شروع کرد رجز خانی. رجز غیر از غناس، تغنی چیزیست، رجز خانی چیز دیگریست. اون رجزی که مردارم به جنگ وامی داره شترها رو هم به حرکت وامی داره. پس ما از این روایت جواز و حلیت غنا را عرشبت که استفاده نمی کنیم. پس بهتر این است که یا بگوییم اصلا خدا جز و افراد غنا نیست و استثنای خدا استثنای انقطاعی است، چون رجزخانی غیر از عرض شود که غناست، و اگر با غنا خواستن خودی بخوانن اون رو قطعا باید بگیم عرض شود که حرامه. نوع دومی که استثنا شده است تغنی در اعراسه، در عروسی ها غنا خواندن تجویز شده به شرطی که مغنی زن باشه و به شرطی که آلات غنا به کار برده نشود، فقط شعر بخواند، اون هم استثناء شده. دوتا روایتی که سابق داشتیم، اون دوتا روایت صراحتن به ما گفتن که در عروسی عرشبت که غنا خواندن و تغنی عیب و ایرادی ندارد، چون امام فرمودن لیست بلتی تدخلو علیه الرجال، چون مردها داخل نمی شوند ولو غنا هم هست عرشبت که این عیب و ایرادی نداره. بعضی ها می خوان بگن که در باب عروسی هم خود غناش حرامه و امام فقط آمده است راجع به اجرت صحبت کرده، فرموده اجرتش عیبی نداره. وقت خواستن از ذکر لازم پی به ملزوم ببرن، گفتن اجرت لابد مال خوانندگیست، وقتی اخذ اجرت جایز بود پس خوانندگی هم باید چی باشه؟ جایز باشه. ولی ما میتونیم اینجور بگیم، بگیم اجرت میگیرد این زن، این زن دو کار میکنه، یکی عروس کشان میکنه، عروس را از خانه پدرش به خانه داماد میبره، دوم شعر میخونه. اون اجرتی که میگیرد برای عروسکشانش میگیره، برای زفاف و عروسکشان، خلاصه برای اون میگیره، نه برای عرشبت که غنائش. این احتمال احتمال خیلی بعیدی است. اگر ما باشیم و متن روایت، واقعا روایت خود غنا را میخواد بگه عرشبت که عیبی نداره. شیخم میفرماین اگر کسی احتیاط بخواد بکنه، خب احتیاط به این است که حتی از اون تغنی هم خودداری بکنه، و الا اگر ما باشیم و از حیث حکم شرعی، واقعا باید بگیم که غنای در عروسی مستثناست. این خلاصه یه بحث غنا شد تا اینجا، که بحث ما از اول این شد که در این که غنا فی الجمله حرام است جای بحث نیست. روایاتی هم که در باب غنا وارد شده بود فرمودن متواتره، که عمده روایات سه دسته بود. یک دسته ذیل تفسیر آیه قول الزور بود، یک دسته ذیل تفسیر آیه لهو الحدیث بود، یک دسته ذیل آیه خود زور بود نه قول زور، و هر سه دسته روایات را شیخ خدشه کردن، فرمودن از این روایات حرمت الغنا استفاده نمیشه، برای این که این آیات اون را میگن حرام است که مشتمل بر قول باشه، در حالی که غنا قول نیست، کیفیت و صوت است، مد و صوت است، ترجیع و صوت است، و صوت امری است از مقوله قول نیست، کیفیت عرشبت کلمات هست. حتی ممکنه کلماتی هم در کار نباشه، خود نفس را آدم با این کیفیت ادا بکنه. بله، از این که در آیه لهو الحدیث و در آیه قول الزور کلمه لهو و کلمه زور به کار برده شده است، از این فرمودن میتونیم استفاده کنیم که هر لهوی حرامه و هر زوری حرامه. حالا لهو میخواد قول باشد، میخواد کیفیت القول باشد، زور میخواد قول باشد، میخواد کیفیت القول باشد. پس یکی از این که حکم را معلق بر لهو و زور کرده اند شیخ استفاده کردن، دو روایت رو هم فرمودن که از این دو روایت هم حکم غنا استفاده میشود، یکی روایت عبدالاعلا بود، یکی هم روایت رجل خراسانی که از قول عباسی از امام سوال کرد که عرشبت که غنا حلاله، و ایشون دادن دروغ میگه، تهمت میزنه، از من سوال کردن و من گفتم اگر چنانچه ما بخواهیم رده بندی کنیم آیا غنا جزو حق است یا جزو باطل، اون گفت جزو باطله، و من گفتم تو جواب خودت رو دادی. پس از حیث حکم بالاخره ما روایاتی داشتیم که دلالت داشت بر حرمت غنا. خود غنا رو هم شیخ از مجموع کلمات به دست آوردن که عبارت است از کیفیت صوتی، که این کیفیت چی باشه؟ لهوی باشه. لهوی هم باشد یعنی مقتضی لهو باشه، لوللمانه آدم رو عرشبت که از یاد خدا غافل بکنه و در انسان تله حالت تلهی عرشبت که به وجود بیاره. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ شد تا جایی که فرمودن بعضی از بزرگان در این غنایی که تا اینجا ما صحبت کردیم تشکیک کردن، بعضی ها در اصل حکمش، بعضی ها در مصداقش، بعضی ها در این که حکم تأمین داشته باشد نسبت به همه افراد یا بعض افراد. حرف محدث کاشانی و محدث سبزواری مربوط به بخش اول بود که اینها خود غنا را گفته بودن حرام نیست و هرچه حرام هست مال اون زمائمشه، از قول بعض از طلبه ای که بلاخره اون طلبه معرفی هم نشد دیگه، از قول او نقل کردن که اصلا در مراسی ما غنا نداریم، غنا مال غیر مرسیه هست. دلیلی هم براش آوردن، قول سوم هم این بود که مراسی هم غنا هست، اما غنای محرم نیست، که همین حرفی بود که امروز بهش اشاره کردیم. این خلاصه حرف غنا تا اینجا. حالا عنایت بفرمایید. ثم انه یظهر من هذا، از این جوابی که ما دادیم و از اون چرا که مقدس اردبیلی اخیراً ذکر فرموده بودن، من ان المراسی لیس فیها طرب، از اینها استفاده می شود ان نظر الاردبیلی ال المراسی المتعارفت لأهل دیانه. این که ایشون میگه مراسی غنا نیست، منظورش مراسی است که مقدسین و متدینین مجلسش را تشکیل میدهند، که علتی لای اصلا به منظور گریه تشکیل میشه، نه به منظور خوشگذرانی. علتی لای اقصدونها، اون مراسی که متدینین قصد نمی کنن مگر برای تفجع. و گویا در زمان مقدس اردبیلی مجلس مرثیه لهوی وجود نداشته، و کأنه لم یحدث فی عصره المراسی التی، اون مراسی که یک تفی بها اهل اللهوه والمطرفون من الرجال والنساء ان حضور مجالس الله، به قدری اون مراسی لهویست که دیگه حتی اهل لهوم به اون مجالس اکتفا می کنن و دیگه لازم نمی بینن به مجالس لهو دیگری برون. اون مراسی که اکتفا می کنن به اون مراسی اهل لهو و مطرفین، چه زن و مرد اکتفا می کنن به اون مراسی از حضور در مجالس له، دیگه نمیخوان جای دیگر برن، میگن اینجا سرگرمی خوبیه. بعضی وقتا تو این تعزیه خانی ها زن مرد سابق بود دیگه، در زمان قبل از عرض شود که این مسائل بود که صدها خلاف شرع هم توش صورت میگرفت دیگه، و دیگه احتیاجی به تئاتر رو نمیدونم مجالس خوشگذرانی نبود دیگه. دهه عاشورا برای عده‌ای بهتر بود تا غیر عاشورا از نظر وقت گذرانی، و همچنین از حضور در مجالسی که ضرب العود هست. عود چیزی شبیه ویالون که روش چند تا سیم هست و خلاصه عرشه و تار هست و با اون تارها صداهای مختلفی سرداده میشه، و اوتار و تغنی به قصب با نی، خلاصه نیزنی، و المزمار سرنازنی، کما هو شایع فی زماننا، زمان شیخ اینها شایع بوده، که الذی قد اخبر النبی، مجلس مجلس عزاست اما عودم توش هست، ضرب اوتارم توش هست، برای اینکه میگن عروسی حضرت قاسمه و امثال اینا. الذی قد اخبر النبی صلی الله علیه و آله به نظیره، پیغمبر نظیرش رو خبر دادن، فی قوله یتخذون القرآن مزامیر، قرآن را یتخذون مزامیر، چطور مزمار رو میزنن، چطور تو مزمار میزنن، مد آیات قرآن را هم مد مزماری، یعنی چه چه تو مد و عرشبت که تو وصل و تو قطع و همینجور که تو مزمار خونده میشه قرآن رو هم اینجور، فقط مزمار کم داره، گاهی که مزمار هم ممکنه با قرائت قرآن همراه باشه. یتخذون القرآن مزامیر، کما ان زیارت سیدنا و مولانا ابی عبدالله، زیارت امام حسین علیه السلام، سار سفرها من اسفار لهو و نزهر، این سفر زیارت شده است از اسفار لهو و نزهر. ما یه پدر بزرگ ایال داشتیم، ایشون در زمان رضاخان جزء مقلده مرحوم صمد خونساری بود، آیت الله خونساری که تهران بودن، با ایشون می رفتن کربلا، ایشون به کرمانشاه که رسیده بود وضع زنها و وضع مردا و اون ناب به هنجار دیده بود، خلاصه شبهه کرده که آیا این سفر سفر مشروع میریم یا غیر مشروع. و ایشون گفت در طول سفر رفت و برگشت مرحوم مستحمد هم نماز را شکسته میخوندن و هم نماز را جمع میخوندن، یعنی تمام میخوندن جمع خوندن، خلاصه که شاید این سفر سفر عرشبت که اطاعت نباشه بلکه سفر سفر معصیت باشه دیگه. بعضی وقتا علمای ما تا این اندازه مراقب بودن. مقدس اردبیلی 40 سال گفتن نجف بود و یک بار ایران نیامد. خیلی به ایشون اصرار کردن، فرمود من شبهه می کنم سفر زیارت امام رضا رو. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه علما که از نجف میرن از اصفهان مجبور رد بشن و سلاطین صفویه از اینها دیدن می کنن و علما هم ناچارن بازدید اینها برون. و من نمیدونم آیا با این سفر مستحبی فرد قیمت از عهده این دید و بازدید جوابش برمیام یا نه، اون قطعا خلاف شرعه و اون هم عرض شد که مستحب. من از این مستحب چشم پوشی میکنم که از عهده خلاصه این دید و بازدید خدا نکرده جدا که من بتونم یه وقت هشو بر بیام. تا این اندازه مراقب بودم. در هر صورت سفر زیارت ابی عبدالله علیه السلام سار سفر و زیاره من اسفار الله و نزهه و خوشگذرانی به کثیر من المطرفین. و قد اخبرن نبی، باز نبی اکرم خبر داده به نظیر همین مطلب در قرائت قرآن فی سفر الحج و فرموده است امت من در آخر الزمان 3 دسته میشن. یک دسته حج میان لنزهه برای خوشگذرانی، ول اوساط یک عده حج میان لتجاره فرش از اینجا میبره قاچاق میکنه میفروشه، از اون ور کالا قاچاق میاره اسمش هم میذاره عمره. میگفت یا آقای اهل علمی 200 تا تاقه پارچه خریده بود و به تمام این عرض شود که حاجی ها داده بود با التماس که یکی یکی بر من بیارید اینها رو ایران. خب روحانی هم هست دیگه، اینها گاهی از این کارها هم عرض کنم که صورت میگیره دیگه. و انه یهج و اوجا اوساط لتجاره ول فقرا لسمعه. بالاخره همین کلمه حاجی که به پیشوند اسمش اضافه بشه از این کلمه حاجی خوشش میاد. و کان کلامه کل کتاب، گفتار پیغمبر گرچه در مورد حج وارد شده اما این قرآنه، قرآن هم آیات در مورد خاصی نازل شده اما میگن مورد مخصص نیست، همه جا وارده. کلام پیغمبر هم کل کتاب العزیزه واردون فی موردن، در یک مورد وارد شده اما وجارن فی غیرهی، در غیر این مورد هم حکم جاری است. و جارن فی نظیرهی. والذی از اون شیخ میخوان بگن که من میخوان بگم حتی مقدس اردبیلی و محقق سبزواری هم با ما مخالف نیستن. والذی از اون انما ذکرنا فی معنى الغناء المحرم، اونی که ما در معنای غناء محرم گفتیم، گفتیم غناء محرم من انه صوت لهوی، صوت لهوی است اصلا مساوی با این معناس غناء. ان هؤلاء این بزرگان و غیر این بزرگان غیر مخالفین فی، در این که اینها غناست و محرم است مخالفتی ندارند. و اما ما لم یکن علی جهت له، اما اگر کیفیت صوت بر جهت له نباشد و مناسب با سایر آلات له هم نباشد، عرشبت که لم یکن علی جهت له و لم یکن مناسب با سایر آلات له، فلا دلیل علی تحریمه، دلیلی بر حرمتش نداریم. لا فرز شمول الغناء له، اگر موضوع ان غنا شاملش بشه، قبلا هم ما گفتیم اگر غنا موضوع ان اعم باشد از نظر حکم باید قید بش بزنیم بگیم غنای لهوی حرامه، لأن مطلقات الغنا، برای این که مطلقات غنا اگر مطلقی داشته باشیم منزلتون، این رو باید تنزیل بکنیم و تقیید بزنیم علا ما دل علا اناتت الحکم فیه باللهو والباطل، به جایی که باطل باشد و لهو باشد، چون در روایات حکم منور شده بود به لهو و باطل. بر غنای لهوی خصوصا مع انصراف ها فی انفسها، خود روایات منصرف بودن به غنای لهوی، که امام که می فرمود گاهی برای مرد جاریه ایست که تلهیه یا تلهیه عن ذکر الله، از همین می فهمیدیم که اون غنایی که اینجا امام فرموده است و ما سمنها الا که سمن الکلب، به اعتبار لهو بودنشه نه به اعتبار تغنیشه، چون در همون روایات امام می فرمود چه عیبی داره گاهی با صدای خوبش تو را به یاد خدا می اندازه. پس غنای حرام است که لهوی باشد، که اخبار المغنیت بله، مثل اخباری که در باب مغنیه وارد شده بود، ولو مطلق هم باشد، مطلق منصرفون الهاز الفرد، به این فرد که فرد لهوی باشه. پس بنابراین مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری هم در این فتوا که ما دادیم با این استظهار با ما هم عقیده هستند. اینها هم این دو نوع غنا را، یعنی این نوع غنا را که لهوی باشد، حرام می دانند. بقی الکلام و فی مستثناه المشهور من الغنا، دو امر را مشهور استثناء کرده اند و هو امران، احدهما الحدا یا الحدا به زم، که دعا یا کسبا، صوتون یرجع فیه، در اون صوت ترجیح هست، مد هست، لسیر بالعبه. مرحوم سبزواری در کفایت الفقیه فرموده ان المشهوره استثناء، مشهور مستثنا کرده اند خدا را، وقد صرح بذلک، مرحوم محقق در شهادات شرایع تصریح به جواز فرموده، مرحوم علامه در قواعد، مرحوم شهید اول در دروس، و ولی شیخ می فرماین و علا تقدیر کونهی من الاسوات اللهویه، اگر خدا از اسوات لهویه باشد که باید از اسوات لهویه باشد به دلیل استثناء اگر متصل باشه، علا تقدیر کونهی من الاسوات اللهویه کما یشهد به این کونه من اسوات اللهویه استثناءهم ایاه عن الغنا، آمده ان استثناء کرده ان خدا را از غنا، و استثناء گفتیم اخراج مستثناس از حکم مستثنامن، نه موضوعا از او جدا بشود، عن الغنا بعد اخذهم، بعد از آنی که فقها در غنا اطراب را شرط دانستن، حالا خدا را میان از حکم استثنا می کنن، پس معلوم می شد در خدا هم اون اطراب هست. بعد اخذ فقها اطراب را در تعریف غنا، اگر واقعا خدا جزو مصادیق غنا باشد، فلم اجد ما یصلح لاستثنائه، چیزی که بتواند خدا را استثناء بکند نیافتم، مع تواتر الاخبار به تحریم، روایاتی که در باب تحریم غنا وارد شده بود متواتر بود، ادا، بله یک روایت میتوند خدا را استثناء بکند، ادا روایت نبویت که ذکرها شهید ثانی در شرح شرایع در کتاب مسالک، فل مسالک من تقریر نبی، رسول گرامی اسلام تقریر فرمودن، اول امر کردن به عبدالله ابن رواحه خدا بخوان، خدا خوان و پیغمبر ساکت شدن، منعش نکردن. همین منع نکردن پیغمبر و ساکت شدن پیغمبر دلیل است بر جواز. من تقریر نبی لعبدالله ابن رواحه حیث حدال الابل، برای شترها خودی میخوان و کان حسن و صوت، صداشم خیلی خوب بود، و فی دلالتهی و سندهی ما لا یخفا. این روایت دال بر این که خدا غنا باشد نیست، چون دارد فندفع یرتجز، سندش هم عام نیست. از ثانی غناء المغنیت فی الاعراس اذا لم یکتنف بها محرم، یک دفعه غلطه، اذا لم یکتنف بها محرم آخر، اگر همراه او نباشد محرم دیگری، من التکلم بالاباطیل و اللعب بآلات الملاه المحرمه، اینها همراهش نباشه، و دخول الرجال علی النساء که تو روایاتم بهش اشاره شده بود، و المشهور و استثناء، مشهور مستثنا کرده ان للخبرین المتقدمین عن ابی بصیر فی اجر المغنیه، در اون دو خبر خود غنا صحبت نشده بود، اجرتش صحبت شده بود، و امام فرمود لا بأس، اجرت که لا بأس بود باید خود غنا هم لا بأس باشد دیگه، لا بأس فی اجر المغنیه التی، اون مغنیه ای که تزف العرائس، عرایس را می کشاند و به عنوان هدیه می برد پیش دامادها، و نحو این دو خبر خبر ثالثی است از ابو بصیر. هر سه خبر باید یک خبر باشه، حالا سه خبر است که هر سهش راویش ابو بصیره. و اباحت الاجر ولو در باب اجرت وارد شده، اما اباحت الاجر لازمتون لاباحت الفعل، باید خود غنا حلال باشد تا اجرش حلال باشد. حالا کسی اینطور ادعا بکند و دعوا ان الاجر لمجرد زف لا للغنا، اجرت برای عروس کشانه نه برای خوانندگیش، اگر کسی همچه ادعایی را بکند که برای زف و بردن عروس به خانه داماد این اجرت داده می شود لا للغنا، عرشبت که لا للغنا از شما انهوز بله انده لا للغنایی که انده زف هست، این احتمال هم مخالفتون لظاهر، لکن فی سند روایات ابو بصیر و خبر خبر غیر صحیح. شهرت هم جوری نیست که جبران ضعف را بکند، و شهرت علی وجه یوجب الانجبار غیر ثابته، شهرتی که جبران ضعف سند بکند ثابت نیست، لان المحکیه عن المفید، محکیه از شیخ مفید و محکیه از سید مرتضی و ظاهر حلبی و صریح ابن ادریس و صریح علامه در تذکره و صریح فخر در ایضاح، بل کل من لم یذکر الاستثناء، هر کسی که بعد از غنا استثناء نکرده است اعراس را، بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم المن، خب از ظاهر فتوای اینها منعم استفاده میشه، پس شهرت، شهرت قویگی نیست که جابر ضعف باشه. علی شیخ میگن نه، این بی‌انصافیست. لکن الانصاف ان سند الروایات، سند روایات و ان انتهت الى ابی بصیر ولو به ابو بصیر هم منتهی بشه الا انه لا یخلو عن وثوق، این سند از وثوق خالی نیست. و العمل بها تبعا للاکثر غیر بعید، اگر ما به مضمون این روایات عمل بکنیم که اکثر فقها عمل کرده ان، این هم بعید نیست. اگرچه الاحتیاط و فتر و انکان الاحود کما فی الدروسه الترک، والله العالم به حقایق الامور. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.